خط خورشید تقدیم شما همراهان همیشه صمیمی کردیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و انشالله که همه ما پیرو راه و آرمانهای والای اون بزرگوار باشیم. اما علاقمندان به فضای مجازی و اینترنت با ما همراه باشن و برنامه هشتگ گفتگو رو دنبال بکنن که موضوع این برنامه دانش آموزان و تلفن همراه هست.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه اطلاع پیدا کردم.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، در هر کجا که شنونده این برنامه هستید، از شبکه وزین گفتگو با شما هم صدا و همراه خواهم شد. این شما، اینم هشتگ گفتگوی امروز.
سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم، همکاران خوبم و میهمانان ارجمندی که در استودیو حضور دارن و درود میفرستم به همه شنوندگان محترمی که منتظر برنامه هشتگ گفتگو هستن. فاطمه حسن‌پور هستم، تازه ترین اخبار فضای مجازی رو خدمتتون تقدیم میکنم. طبق پیشبینی کنگره جهانی موبایل، تا پایان سال 2020 حدود 16 کشور در آسیا و اقیانوسیه نسل پنجم ارتباطات 5G رو راه اندازی می کنن و سهم سرمایه گذاری اپراتورها از این فناوری به 63% می رسد. کره جنوبی در میان کشورهای آسیا و اقیانوسیه در راه اندازی 5G پیشگام بوده. در حال حاضر سرویس های 5G در چین هم راه اندازی شده. اینترنت ملی روسیه هم از اول نوامبر راه اندازی شد و به طور آزمایشی از اینترنت کل جهان جدا شده. برای محافظت از اینترنت این کشور، حالا دیگه برای پیشگیری از حملات سایبری و تهدیدات خارجی، روسیه از اینترنت ملی خودش استفاده میکنه. طبق جدیدترین اخبار، پزشکان چینی تشخیص دادن که یه مرد چینی به علت خیره شدن به موبایل دچار سکته چشمی شده و با مسدود شدن شریان پشت چشم آقای وانگ دچار کوری موقت شده. امروز بیش از 4 میلیارد نفر در جهان از اینترنت استفاده میکنن که 81% از مردم کشورهای صنعتی و 41% از اونها از مردم کشورهای در حال توسعه هستند. ممنون که بخش خبری ما رو همراهی کردید. با دوستان با همراه باشید.
این هشتگ گفتگوست که شما میشنوید از شبکه رادیوی گفتگو. بخش فناوری اطلاعات و همکارم سرکار خانم حسن‌پور به اطلاعاتون رسوندن. اما میهمانان گرانقدر این برنامه، پیش از اینکه خود موضوع رو بگم، میخوام ابتدا میهمانان رو بگم تا متوجه بشید اصلا موضوع چی هست. نخستین عزیزی که معرفی میکنم جناب دکتر حمید صدیق میرزایی، مشاور محترم آموزش و پرورش استان تهران و همچنین رئیس محترم انجمن صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین هست. دیگر میهمان گرانقدرمون جناب دکتر یوسف خداوندلو، پژوهشگر، درمانگر، مؤلف کلینیک سایسار امید، سازمان فضای مجازی سراج، و دو میهمان از مدرسه داریم. اول از همه اجازه بدیم یک دانش آموز از جمعیت دانش آموزی به ما امروز اضافه شدن و محیط استودیوی ما فضای دانش آموزی گرفته. همچنین یک والد محترم رو داریم. دانش آموز جناب آقای متین موحدیان هستن، والد دانش آموز جناب آقای حمیدرضا دهخانی، پدر کسی دیگر هستن، و جناب اسحاق اصغری علایی، مدیر محترم دبیرستان کمیل. اما امروز می‌خوایم موضوع دانش آموزان و تلفن همراه در مدرسه بپردازیم.
نامتان جاوید ای نام آوران کوچک، پشت کوب از قدرت ایمانتان در هم شکست. آفرین آفرین بر همت و بر عزم و ایمان شما، آفرین بر همت و بر عزم و ایمان شما.
دنیای ما دنیای صفر و یک هاست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی هشتگ گفتگوی
در چیز از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو
معلم برای بار سوم هشدار میده که حواست کجاست؟ چرا به گفتهای من توجه نمی‌کنی؟ نمره ورقه امتحانیت اصلاً خوشایند نیست. معلم رضا رو چند بار صدا میزنه اما او گویی در عالمی دیگر سیر میکنه. حواسش شش دانگ به زیر نیمکته. صدای معلم که بلند میشه رضا به خودش میاد. معلم سرش رو خم کرده و زیر نیمکت رضا رو وارسی میکنه تا ببینه چه چیزیه که اونو سخت مشغول خودش کرده. چشش به تلفن همراه دست رضا میفته. معلم عصبانی میشه و بهش میگه تو باید اخراج بشی. رضا با شک پاسخ میده اگه قرار باشه من اخراج بشم باید همه بچهای کلاس اخراج بشن چون همه تلفن همراه دارن. معلم مات و مبهوت میمونه که چه جوابی به اون بده. امروزه فضای مجازی چنان نوجوانان و جوانان را در بازار رنگارنگ خود فرو برده است که گویی هرگز خبری از بازی‌ها و فعالیت‌های دست جمعی آنها نبوده. در دنیای کنونی فضای مجازی پناهگاهی پردردسر برای نوجوانان و جوانان است و در حالی روی خوش به آنها نشان می‌دهد که در دالان‌های هزار تویش هزاران تهدید وجود دارد. گرچه فضای مجازی دارای فرصت‌های علمی و ارتباط‌های اجتماعی نیز هست اما استفاده بی‌رویه دانش آموزان و جوانان از فضای مجازی منجر به انزوای آنان می‌شود. این هویت کاذب و زودگذر تصویر غیرواقعی برای افراد ایجاد می‌کند و منجر به این می‌شود که افراد در تلاش و تکاپو برای حضور بیشتر در شبکه‌های اجتماعی باشند. دانش آموز در فضای مجازی بدون توجه به هویت سعی در ارائه افکار و علایق و اندیشه‌های خود دارد که این بسیار خطرناک است. این روزها شاهد اعتیاد اینترنتی جوانان و نوجوانان به ویژه دانش آموزان هستیم، در حالی که جوانان در این محیط ها آسیب پذیری بسیاری دارند. پرسه زدن بی‌رویه دانش آموزان در فضای مجازی آفتی برای نظام آموزشی محسوب می شود، به گونه ای که سبب نگرانی خانواده ها، مدیران، معلمان به دلیل عدم استفاده صحیح از این فضا شده است. فضای دنیای مجازی با عمق بسیار زیاد که ورود به آن آسان اما خارج شدن از آن گاه با ضربات روحی و جسمی همراه است، می تواند تا مدت ها بار ذهنی برای کاربران داشته باشد. تأثیرات پرسه زنی بی هدف در این فضا بر ذهن دانش آموزان بیشتر است که بی‌حوصلگی، عدم تمرکز فکری، افت تحصیلی و عدم موفقیت در تحصیل می تواند از تبعات آن باشد.
خب گزارش رو شنیدیم. سرکارخان شعار بسته صوتی رو تهیه کرده بودن. خیلی سریع به سراغ اصل مطلب. کمتر از 30 دقیقه تا پایان برنامه، بیشتر فرصت نداریم. مایل هستم میهمانان گرانقدرمو صحبت کنه. چرا دکتر صدیق میرزایی بزرگوار، از اونجا که دیدگاه‌ها راجع به اصلا همراه داشتن تلفن همراه در مدرسه یا نداشتنش یک موضوعی که هنوز نه برای مسئولین مدارس، نه برای پدر مادرها و نه حتی برای دانش آموزان حل نشده، ما چگونه باید راه حلی پیدا بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنده عرض سلام و احترام دارم محضر شنوندگان فریخته رادیو گفتگو، همچنین خدمت مهمانان داخل استودیو و تشکر میکنم بابت دقت نظر در انتخاب موضوع و توجه به مخاطب خاص و ارزشمند نوجوان، نوجوانی که خب به تعبیری آینده ساز آینده کشور خواهد بود. خب جناب اسماعیلی عزیز، بدون تردید امروز یکی از چالش‌های پردردسر خانواده‌ها، والدین، مدیران مدرسه و خیلی از دغدغه‌مندان حوزه تربیت توسعه تکنولوژی‌های نوینی است که به نحوی پای اصلی زندگی فعلی نوجوانان شده. واقعیت ماجرا اینه که اصلا امروز نوجوان هزاره سوم تصور دیگری از زندگی بدون موبایل و شبکه‌های اجتماعی نداره. امروز ببینین یک نوجوانی که همینان داخل استودیو هستن و تشریف فرما شدن در عصری به دنیا اومده که اصلا خاطره ای از زندگی بدون موبایل نداره. این خب موضوع مهمیست، یعنی بدون تردید ما باید با شناخت عمیق نسبت به این موضوع ورود کنیم، به این معنا که رفتارهایی که بیاد با بدبینی افراطی یا از اون طرف خوشبینی بدخیم دوگانه ای رو انتخاب کنه، هر دوگانه و به تعبیری میتواند آفتها و نهایتا خسارات تربیتی داشته باشه. ببینید من میخوام اشاره کنم به موضوعی به اسم تربیت رسانه‌ای، موضوعی که شاید فراتر از سواد رسانه باشه. امروز بر تبل سواد رسانه خیلی کوبیده میشه. مدیر محترم حاضر در استودیو حتما شنیدن، شاید بحث‌ها و برنامه‌هایی هم برای والدین داشتن، موضوعی که مختصرا اشاره میشه به مهارت‌های دسترسی، کنترل و نگاه انتقادی به فضای رسانه. اما تفاوت تربیت رسانه‌ای با سواد رسانه‌ای چیه؟ آنچه که باید سرلوحه مدرسه و خانواده باشه. بس اینجا متفاوت میشه که اساسا نکته محوری سواد رسانه رسانه است و نکته محوری تربیت رسانه انسان و خود نوجوانه. ببینید وقتی ما از سواد رسانه مستقلا صحبت میکنیم، یک چرخه ای رو باید در نظر بگیریم که ناظر به اون باید مخاطب ما بخواهد تا رسانه را مدیریت کنند. من سوال دارم، حالا هر وقت نوبت
برادر
موسو میخوام بپرسم، چرا باید دانش آموز بخواهد که استفاده از رسانه را مدیریت کنه؟
متین موحدیان پاسخ میده، دانش آموز حاضر در استودیو بفرمید.
سلام، خسته نباشید. میگم یه بار دیگه میشه سوالتون بپرسم،
چرا باید شما یه دانش آموز مدیریت کنی رسانه رو؟ چرا باید انتخاب کنی که مدیریت بکنی؟
ولی خودمون رو مواجهه بدیم دیگه، هرچی که پخش میکنه تلویزیون، هرچی که تو شبکه‌هاش، آنچه که امروز برقراره، یعنی اونچه که جاری است. بفرمایید.
کلاس چندم هستی متین؟
من نهم هستم.
خب سخته این سوال براش که ساده در بکنیم. ببین متین جان، اصلا شما اگر خودت مسئول باشی اجازه میدی بچه‌ها موبایل ببرن مدرسه یا نه؟ راحت نظرتو بگو. بالاخره نماینده کل دانش آموز ایران هستی. اینا فرصت استثنایی به شما داده شده.
خب از نظر من خب درست نیستش خب بردنش تو مدرسه. این نظر خودم هستش، چون من خودم مثلا دیدم که بچه‌هامو میارن تو مدرسه. ولی آخه چیزی که هستش استفاده‌ای که تو مدرسه قطعا بردنش تو مدرسه که ازش استفاده بکنن
درسته.
و اینکه چیز هستش،
نه تهشو من بگم مدی جان، دوست داری بیارم بچه‌ها یا نه؟ همین
نه.
نه خیلی مثبتی. اگه بچه‌های دیگه بودن قطعاً. پس اونایی که میارن کیا هستن؟ اونایی که بچه بد نیستن که، اونم میخوان استفاده کنن مثل شما. حالا شما ممکن خیلی مثبت باشی، خیلی همراه مدرسه.
خب از نظر من بیشتری جلب توجهه تا
بیشتر جلب توجه. خب ببینیم رئیس مدرسه چی میگه. جناب آقای احدی بزرگوار، شما مدیر دبیرستان هستید، این مسئله چجوری واقعا ارزیابی میکنید بعد از اینکه تو این سالها واقعا مواجه شده با بچه‌هایی که به هر طریقی بالاخره موبایل رو میارن یا ازشون میگیرید دوباره بهشون برمیگردون، این قصه چجوری حلش میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و سایر میهمانان عزیز و ارزشمند. خدمت با سعادتتون عارضم اون چیزی که بین واقعیت و اون اتفاقی که در جامعه و در جامعه دانش آموزی ما میفته دو تا چیز متفاوت هست. اون چیزی که قانون منع میکنه موبایل رو و اون چیزی که ما در مدرسه میبینیم، واقعیت این است که ما درس هایی رو داریم در مدرسه که این درس ها با موبایل
و رسانه ارتباط مستقیم داره، همطوری که آقای دکتر فرمودن ما درس تفکر و سواد رسانه رو داریم، درس مطالعات رو داریم. اینا درسایی است که دانش آموز باید با فضای مجازی و موبایل استفاده بکنه و از اون کاربرد
سال دهم ده تازه یک سال بعد از متین عزیز این هنوز قصه جریانی است که کتاب آمده ولی واقعا زمانی رسید که دیگه غرق از بغداد گذشته.
جناب اسماعیل، این درسایی که من اشاره کردم مربوط به پایه هشتم و نهم هست، یعنی دقیقاً دانش آموزای ما از هشتم باید با سواد رسانه آشنا باشن. اما اون چیزی که من بعد از 30 سال کار در آموزش و پرورش و مدارس مختلف بهش رسیدم این است که ما زیرساخت‌ها رو آماده نکردیم، چه برای دانش آموز چه برای اولیای دانش آموز. دانش آموزی که ما شاید این خاطره بد نباشه، من توی دبیرستانی از یک کلاس 15 تا موبایل گرفتیم که همه به نوعی این موبایل رو یه جا قایم
کردن. چند نفر بودن؟ 12 نفر دانش آموز بیشتر
نه خیلی، حدود 30 نفر بودن که 12 نفرشون
یعنی 50%
بله 50% متاسفانه. اما وقتی که نگاه میکنیم به این موضوع میبینیم که باید ما زیر ساختها رو درست بکنیم، نه از دوره اول دبیرستان بلکه از ابتدایی باید این اتفاق بیفته.
آقای دهخانی بزرگوار، شما اولیای دانش آموز هستی، شما نظرتون چیه؟ آقای به نظر شما آموزش پرورش کار درست میکنه، من میکنه ورودش رو، یا نه کار درست میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از مهمانهای عزیز و شنوندهای عزیز رادیو گفتگو. نظر منم همون چیزی که آقای دکترم گفتن، آقای عسقری هم فرمودن، واقعا اینه که یه سری قوانین و حد و مرزها باید در هر جایی که ما میبینیم در خانواده اول باید باشه، بعد در جایی که بعد از میرتون مدرسه باید قوانین و مرزها و قوانین و دقیقا مشخص باشه
دوست.
که یک کسی که وارد میشه میخواد سرویسی که از اونجا بگیره باید بدونه کجا میتونه یک عملی رو انجام
بده. چون وقت برنامه که خوب ساله هستی از مدرسه فرزندتون بهتون زنگ میزنم، آقای دهخانی از بچه تو موبایلشو گرفتیم، شما چه برخوردی میکنی؟ بچه تو خیلی دوست داری، کارش هم داری، ولی خب میدونی که قانون مدرسه گفته نه، چی کار میکنی؟ اتفاقی که معمولاً تو مدارس میفته به عنوان یک والد،
به عنوان یه والد اول میگم من باید حتما با مدرسه همکاری کنم، چون اگر من وقتی که فرض در رشد و تربیت بچه‌ام نقش اساسی دارم، بعد از من میدونم محیطش مدرسه است. اگر من با اونا همکاری نکنم، اگر واقعا نیازه که موبایل رو ببره، من حتما باید به مسئولای مدرسه اطلاع بدم.
موضوع خاصی که ضرورت داره بچه
حتما باید بیاره، من با اونا باید هماهنگ بشم، دلیلمو بهشون بگم، اگر لازمه که حتی اونا بگیرن توی
دفتر
نگه دارن، ولی باید در اختیارش بدن.
پس شما معتقد هستید که بردن به صورت کلی ممنوعه؟
بله.
اما در صورتی که ضرورت داره بچه به خودش اون روز ببره، چون بعد از مدرسه ضرورت بعدش حتما هماهنگی باشه، این راهکار یک والد هست. چه دکتر خدابنده لو، موقعی که موبایل رو از یه بچه میگیرن از لحاظ روانی نسبت به مدرسه، مدیر، ناظم تنفر ایجاد میشه درش، یه دلزدگی ایجاد میشه. این دلزدگی ها چقدر واقعا رسوب میکنه، چقدرش پاک میشه در عالم واقع؟
این دلزدگی ها من سوالتون
رو، آیا امتداد داره یا اینکه نه رسوب میکنه و به عنوان یه کینه کهنه نسبت به نظام آموزشی میشه معمولا؟
واقعیتش مسئله اینه که نه، به اون صورت نیست که حالا بتونه حتما منجر به یک کینه بشه و یک سری مشکلات روانی رو به وجود بیاره، مگر اینکه فرد خودش یک سری مشکلات زمینه‌ای رو داشته باشه. ببینید، مسئله خود گوشی نیست، مسئله عملکردیه که گوشی برای ما ایجاد میکنه. مشکلی که
درسته آقای نکته قشنگی اشتباه بچه‌ها، جناب دکتر صدیق میرزایی هم گفتن بچه با موبایل بزرگ شده، مثل ما نبودی که قبلا نبینه، به همین خاطر ازش میگیری گویی بخشی از تنش رو ازش داری جدا.
بله درسته. ببینید، مسئله گوشی گرفتن نیست، مسئله اون عملکردیه که گوشی برای ما مختل میکنه. ببینید، ملاک اینه که ما بتونیم یک زندگی متعادلی داشته باشیم که توی اون موفق بشیم.
درسته.
و پیشرفت‌های خودمون رو بکنیم. اما واقعیتش اینه که خودگردانی در افراد شکل نگرفته توی اون سن، یعنی نمیتونه کاملا خودش رو کنترل بکنه و کارهایی که به ضررش رو انجام نده. در بسیاری از کشورهای دنیا کیسه هایی دارن که دانش آموزان تو اون گوشیش نمیذارن و وقتی وارد مدرسه میشن تا زمانی که خارج میشن دست به این گوشی نمیزنن.
درست.
یعنی توی اون عملا قفل شده و امکان دسترسی بهش وجود نداره. بنابراین از اونجایی که خود فرد نمیتونه کنترل بکنه، ما نیاز داریم
اینجا یعنی مدرسه پذیرفته که گوشی رو بیارن، منتها در اختیار اونها قرار بدن. این قانون اونجاست دیگه.
خب گوشی رو در اختیارشون قرار بدن.
منظور اینجاست، پذیرفتن که دانش آموز میتواند با خودش گوشی بیاورد، ولی گوشی رو باید در جای خاصی قرار بدن.
بله.
یعنی از نظام آموزشی اونجا پذیرفته.
بعضی از کشورها.
بعضی از کشورها.
ببینید حالا یک مسئله ای که هست، من از یکی از مراجعینم در کانادا میپرسیدم، ایشون گفت ما گوشی رو میتونیم وارد کلاس ببریم با خودمون داخل کلاس، و میگفت عملا کسی استفاده نمیکنه. میگفت نهایتش یک پیام، حالا یا به پدرش یا مادرش، و تموم میشه. ولی تو ایران چه اتفاق میفته اگه شما آزاد بکنید؟ آیا فقط به یک پیام محدود میشه؟ ببینید شما فرض کنید حالا توی کلاس یک بچه بیش فعالی هم باشه، آیا میشه این کلاس رو کنترل کرد؟ بنابراین مسئله خود گوشی نیست، مسئله آسیبیه که به عملکرد ما وارد
شده. جناب توصیف میرزایی، دیدگاه جناب دکتر خداوند رو چجوری ارزیابی میکنید؟ به نظر شما آیا اگر ما بخوایم یک فضای باز، پنجره بازی برای حمل و نقل تلفن‌های همراه بذاریم در آموزش پرورش، مثلا حل میشه در طول زمان؟
ببینید، نگاه کنید، من دوباره شروع کنم به عرض گذشتم. یه واقعیتی وجود داره، این که الان واقعاً گوشی همراه برای خیلی از دانش آموزان که وابستگی براش اینجا شد، تبدیل شده به یک مخزن اکسیژن هستن. یعنی اگر این اتفاقه و جدایی اتفاق بیفته، به جهت اینکه خیلی از رویاها و نیازها و انگیزهای خودش رو تو اون گوشی داره دنبال
می‌کنه. چراغ جادوش و گول چراغ جادوش اون پیام هاست.
این اونجا به تغییرات روانشناختی شده دیگه، حالا اعتیاد روانیه یا هر موضوع دیگه‌ای. ما یعنی باید دو گونه نگاه داشته باشیم، یه نگاه به نوجوانی که تغییر یافته است، یه نوجوانی که خب منجر این ارتباط ناصحیه، این عادتهای غلطه، این تغییرات روش ایجاد نکرده. من موافقم با این موضوع که اساساً فضای نقش مدرسه به عنوان یکی از بازیگران نظام تعلیم و تربیت. خب چون الان واقعیت ماجرا اینه که مدرسه تنها بازیگر نظام تعلیم و تربیت نیست،
ولی تنها محدود کننده هست. الان قصه همینجاست، پدر و مادر فقط مدرسه رو میبینن که میگه ممنوعه، خودشون رو میکشن کنار.
خب یه درد دیگه. ببینین امروز که والدین، دغدغه والدین ایرانی، مخاطرات و خطرات واقعا درد سرآفرین به معنای واقعی، که حتی در حد جنایی در فضای سایبری گفتگو میشه با مامورین و مسئولین پلیس فتا هستش. تنها دغدغه والدین ایرانی نیست، همه جای دنیا الان والدین نسبت به این موضوع درگیر و دغدغه دارن. و متاسفانه بعد این رو گفت که این فضایی که شما می‌فرمایید نسبت به محدودیت‌ها و وضع قوانین کنترل کننده که صرفاً مدرسه داره با یک روش صرفاً سلبی.
دقیقا.
من واقعا مخالفم، بدون تعارف خیلی صریح میگم. این رفتاری که صورت مسئله رو پاک کردیم اساساً معنایی نیست که از فردا راه رو باز کنیم موبایل‌ها بیان داخل مدرسه، اینم غلطه. ولی این نوع نگاه که ما هیچ راه حل میانی برای این دو نمیبینیم.
درست. آیا علی بزرگوار، شما در مدرسه مستقیم روبرو هستید، از طرف فشار والدین رو میارید که با بچه من نیاز داره، من سر کار میرم، این وقت مادرش نیست، پدرش، بارها شنیدید دیگه. بعد آیا گزارش دادید مقامات بالاتری راهکاری در حق برای شما بذارن که شما وسط خانواده، دانش آموز و مسئولین له نشوید؟ بمونه مدیر مدرسه. ببینید، اگه اشتباه میکنه منو تصحیح بفرمایید.
بیانتون بسیار درسته و منطقی است و آیه دکترم مواردی که فرمودن درست است. بله، مسئولین بالادست چون خودشون تقریبا تو مدارس بودن و فضای مدرسه رو میدونن چیه، بهش واقفن. اما باید ما اون تمرکز رو از بین ببریم، یعنی اجازه بدیم مدارس بومی سازی بکنن این موضوع. یعنی چی؟ یعنی این که هر مدرسه به ازای فرهنگی که ایجاد میکنه بتونه فرهنگ استفاده از موبایل رو در مدرسه مدیریت بکنه. بنده خودم به فرض موبایل که میاد تو مدرسه از بچه هم که میگیرم اصلا سلبی نیست، ما آموزش میدیم، میگیم این موبایل هر وقت که میخواید بیارید این رو بیارید تحویل مسئولین مدرسه بدید، آخر وقت که دارید میرید حتی اگر فلشی برای کلاسی که میارید این رو بیارید. به خاطر اون نکته ای که آقای دکتر فرمودن، چون هنوز عرض کردم من تو بخش اول صحبتم که فرهنگ سازی انجام نشده، اگر ما به مدارس این اجازه رو بدیم که فرهنگ سازی رو از پایین شروع بکنیم، یعنی ما منتظر بخشنامه نباشیم،
درسته،
منتظر تغییر قانون نباشیم، از پایین خودمون این فرهنگ رو ایجاد بکنیم، دانش آموز بفهمه که این موبایل کاربردش در مدرسه کجاست، هم میتونیم اون دانش آموزانی که ضرر وارد میکنن به فضای کلاس به محیط مدرسه یک قوانین بازدارنده برای اونا داشته باشیم، اما استفاده از موبایل هم در مدرسه به طور محدود استفاده رو برای دانش آموزا محدود نکنیم یا سلبش نکنیم.
متر موبایلیان دانش آموز تو دوستات خیلی ها دیدی که وابسته هستن به شدت به موبایل، گروهی هم هستن که مثل خودت حالا موبایل مدرسه نبری هم چندان برات اهمیت نداره. تفاوت شما با اونا در چیه؟ در دنیای امروز دارم میگم و که همه به دنبال فضای مجازی هستن.
تفاوت من خب با اونا اینی که خب یه چیزی که هستش، مثلا من مثلا تا حالا شده مثلا تو خونم و اینترنت هم که قطع میشه، من خودم گوشیم یه نوکیا 2700 اینستاگرام هم روی گوشی مادرم هستش.
یعنی خانواده تونستن مدیریت کنن حضور تو در فضای مجازی بل. با هم یه توافق رسید، احساس ناراحتی نمی کنی؟
نه اصلا.
از این شفافیت راضی هستی؟
بله.
به نظر دایی همه بچه ها از این شفافیت احساس رضایت میتونن بکنن؟ اگه نمی کنن برای چی نباید این احساس رضایت رو داشته باشن؟
خب چیز هستش، اکثرا خب من به یکی از دوستان من اینو گفتم، ولی که مثلا من گفتم که خودم من اینستاگرام روی گوشی مادرم هستش اینا، گفتش خب ممکنه مثلا چیز بدی برامون بیاد یا مثلا قرار باشه بعد. به خاطر همین گفتن که نمیتونیم ما هم مثل خودت روی گوشی پدر یا
مادر. خانی شما با من یه پدر چی کار میکنی؟ وقتی نگاه بکنیم ببینیم تو گوشی فرزندت ناخودآگاه یه پیامی اومده که تفسیری هم نداشته، یه پیام نامربوط اومده اتفاقی دیدی، با بچه‌تون چیکار می‌کنی؟ اصلا سیستم گوشیشو از دستش می‌گیری یا حرف می‌زنی؟ چیکار می‌کنی؟
نه واقعا وقتی میدونم که الان سیستم ما نوی عمل کرده، سیستم ما طوریه که نمیتونن نظارت داشته باشن از بالا روی این فضای مجازی، میدونم که مقصر به سر من نیست.
خب چجوری تربیتش میکنی که این پیام‌ها رو خودش پاک کنه یا نبینه؟ نحوی برخورد شما با یه والد چیه؟
دقیقاً همین. من خودم اعتقاد دارم که باید با بچه چون سن بلوغ هستن، سن کنجکاوی هستن، اگر درست اونا رو بفهمیم، درست اونا رو درک کنیم، درست باهاشون ارتباط برقرار کنیم، باهاشون حرف بزنیم و پیامدهای این کارا رو دقیقاً براشون روشن کنیم، من احساس می‌کنم بچه من هیچ موقع مشکل ایجاد نمیشه براش.
بسیار هم عالی. شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو، تلفنی آماده هست که با هم دیگه بشنویم. سپاس از تماسی که با برنامه خودتون گرفتید.
با عرض سلام، ممنون از برنامه خوبتون. من در خصوص موضوع برنامه‌تون یه مسئله رو می‌خواستم عنوان کنم. اول از همه که می‌خواستم بپرسم که از چه سنی مناسبه که ما این مسئله ارتباطی رو به عنوان یک وسیله شخصی در اختیار بچه‌هامون قرار بدیم؟ و دومین سوالی که من دارم خدمت شما عزیزان اینه که تا چه اندازه تلفن همراه می‌تونه آسیب تو زندگی دانش آموزی بچه‌های ما بزنه، چه از نظر اخلاقی و چه از نظر اینکه توی تحصیل اونها و نوع درس خوندنشون می‌تونه اثرگذار باشه. اگر فهمید که ما چه کار کنیم که بچه هامون کمتر سراغ این نوع وسیله ارتباطی برن و جور دیگه اوقات فراغتشون رو پر کنن، ممنون میشن.
سپاسگزارم هموطن که ما تماس گرفتید. جناب دکتر خداوندلو روانشناس با شما سوال اول رو پاسخ میدن و جناب دکتر صدیق میرزایی راجبه آسیب شناسی ها و روش های کنترل این آسیب ها.
ببینید این که چه سنی میتونیم ما ارزم بزرگتون موبایل رو بخریم، میتونیم از سن کودکی موبایل رو بخریم، ولی اینکه استفاده مستقل رو کی داشته باشه به نظرم پیشنهادم دوران دبیرستانه. چرا؟ چون میتونید مثل یه بزرگسال فکر بکنه،
یعنی بهش احساس مسئولیت بدن، بگن که تو در قبال این مسئول هستی و ازش کنترل بخوان، درسته؟
بله.
سپاسگزارم جناب دکتر صدیق میرزایی.
من یه نکته تکمیلی بگم روی سه و بعد هم پاسخون سوال رو، من این مقدار نظرم رو اصلاح کنم و اینجوری عرض کنم که
ما 9 دقیقه تا پایان فرصت داریم و مدیریت.
تصور من اینه که با توجه به تحقیق‌های آلمانی که تو موضوع فضای خودکنترلی نوجوان داریم، اساساً فضای خودکنترلی نوجوان تا 18 سالگی تشکیل نمیشه و کامل نمیشه. این به این معناست که دقیقاً اگر ما بسنده کنیم به فضای خودکنترلی نوجوان، آسیب پذیر رو براش فراهم کردیم. اشاره دقیقی کردم. بله، ما واقعاً به این والدین عزیزی که یه بزرگوارشون اینجا به عنوان نماینده میهمانن، اکثر والدین همینجور نگاهتن، ناامید محضیم. که آقا با وجود وظیفه قانونی که دستگاه های زیرفت و حاکمیتی تو فضای پاکسازی فضای مجازی دارن، دیگه اصلا ناامیدیم. خودمون مگر اینکه کاری بکنیم،
چون خودشون اعلام کردن ما نمیتونیم کاری بکنیم.
اگرچه توانشو دارن، حالا بمانه نکته که وجود داره که تو شرط سنی به نظر نمیرسه حتی گزاره ها و فکت ها و اخباری که تو فضای کشورهای